ادامه غیبت نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی.
معمولا نمایندگان هزینه های زیادی را به لحاظ سیاسی و مادی میکنن برای ورود به مجلس و به ندرت پیش اومده که نماینده ای استعفا بده.
واکنش ها به انتصاب داماد رئیس جمهوری ایران به یکی از معاونت های وزارت صنعت.
این انتصاب ها خب خیلی مسئله داره، باید در نظر بگیریم که روحانی داره ماه اصل کمپو به عهد دائم ظاهرن با آقای علی لاریجانی ختم میشه.
بحث و جدل ها در ایران بر سر مشق شب دانش آموزان دوران ابتدایی. فرمانده قرارگاه سامن سپاه پاسداران ایران در یک حادثه کشته شد.
چون در جمهوری اسلامی نظام اطلاع رسانیش طوریه که کسی خبرهاش رو خیلی باور نمیکنه، ولی اگه حتی یک حادثه هم بوده باشه معمولا باورش برای مردم سخته.
ادامه گمان زنی ها درباره بودجه سال آینده ایران. گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه پیام های تلفنی از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهد بود. همزمان با غیبت نمایندگان مستعفی استان اصفهان در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نماینده شهر کرد خبر داده که نمایندگان سه استان دیگر، چهارمحال بختیاری، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد هم در حال تهیه نامه‌ای برای سران سه قوه و شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع آب هستند. 19 نماینده استان اصفهان در جلسه روز یکشنبه مجلس حضور پیدا نکردند و به جای آن به دیدار امام جمعه اصفهان رفتند. شکایت این نمایندگان از جمله از اجرا نشدن وعده‌های دولت برای احیای زاینده رود است. جزئیات بیشتر از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
نماینده خانسار و گلپایگان تنها نماینده استان اصفهان است که متن این استعفای جمعی را امضا نکرده است، اما هر 19 نماینده دیگر استان اصفهان به جای حضور در مجلس در روز یکشنبه به دیدار یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان رفتند. دلیل از جمله اجرا نشدن وعده‌های دولت برای احیای زاینده رود و آنچه حذف پروژه‌های آبرسانی استان اصفهان از ردیف‌های بودجه سال آینده توصیف شده است. نظر ابوالفضل صلواتی در اصفهان که دهه‌ها سابقه فعالیت مدنی دارد.
جناب رئیس جمهور 2-3 دفعه وعده دادن، حتی در میدان نقش جهان برای تبلیغ اومده بودند، فرمودن بعد از ارومیه نوبت اصفهانه و یه برنامه ریزی میکنیم که آب رودخانه اصفهان تأمین بشه. امیدواریم که دولت، رئیس مجلس و هر کس دست اندر کارانه پاسخ نمایندگان رو به نحو احسن بدن. یه دفعه 19 تا نماینده نیان، یه وقت ممکنه مجلس تشکیل نشه، نصف اضافه یک نشه و دولت هم در فشار قرار میگیره. توپ تو زمین دولته.
اما انداختن توپ استعفا به زمین دولت نتیجه مطلوب دارد یا نه؟ احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران ساکن برلین مطمئن نیست.
معمولا استعفاهای صنفی تا کنون استعفاهای سمبولیک بوده و هیچ کدوم از این استعفاها عملا به رأی‌گیری در صحن مجلس و رفتن این نمایندگان از مجلس منجر نشده. تا کنون استعفاهایی که برای پیگیری موضوع بودجه بوده موفق نبوده، از جمله استعفای نمایندگان استان خوزستان، به خصوص این که الان گزارش های متعددی وجود داره که به دلیل وضعیت تحریم ها عملا بخش عمده ای از پروژه های عمرانی در حال تعطیل شدن هست و برای بودجه های نظامی و موضوعات دیگر هم قرار هست از صندوق توسعه ملی برداشت بشه. نکته دیگه این هست که این نمایندگان برای پیگیری موضوع پروژه های آبرسانی به استان اصفهان استعفا دادن که خود این پروژه ها هم در دیگر استان ها مخالفانی داره و نمایندگان استان چهارمحال بختیاری خبر دادن که نمایندگان این استان و استان خوزستان و برخی از استان های دیگر نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی و سران قوا نوشتن و خواستار این شدن که اونها به موضوع آب ورود بکنن و به هر حال پروژه هایی که نمایندگان استان اصفهان تاکید بر پیگیری اونها دارن عملاً یک موضوع پیچیده و موضوع درگیری بین استانهای مختلف هست.
نتیجه اقدام دست جمعی 19 نماینده اصفهان امری است و سابقه آن امری دیگر. ابوالفضل صلواتی در اصفهان.
خب میدونید اون رئیس جمهور قبلی دور دهم ایشون باعث شدن که آب رو مردم تصرف غیر اصولی و غیر قانونی اکثر بکنن و خیلی ها این آب رو پمپاژ کردن تا ارتفاعات. خود آقای احمدی نژاد فرمودن که من رئیس آب، من به همه تون اجازه میدم، یعنی میخواستن بگن دیگه از من بالاتر، اجازه دادن. و این اجازه شفاهی که دادن همه افرادی که این کوه ها را و تپه ها را در اختیار داشتن آبا کشیدن و بردن و همین باعث شد که آب رودخانه‌ای که هزاران سال جریان داشت یه دفعه خوش شد و اون وقت قرار شد که یه مقداری از اینها جلوگیری بشه، یه درصدی از مصرف فولاد و مصرف ذوب‌آهن هم کم بشه و یه مقداری هم از پساب بشه اضافه بشه و با اینها این آب رو بندازن توی رودخانه.
بعد از حاضر نشدن 19 نماینده اصفهان در مجلس در روز یکشنبه، اردشیر نوریان نماینده شهر کرد خبر داد که نمایندگان سه استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کهگیلویه و بوئرحمت در حال تهیه نامه‌ای برای سران سه قوه و شورای عالی امنیت ملی هستند درباره موضوع آب. گروهی از مردم شهرهای استان چهارمحال و بختیاری از بعضی از پروژه‌های آبرسانی به استان اصفهان که نمایندگان این استان در اعتراض به حذف بودجه آنها استعفا داده‌اند انتقاد دارند، از جمله پروژه تونل سوم کوهرنگ. با این وصف مشکل از چه راهی قابل حل است؟ حدس و گمان احسان مهرابی در پاسخ به این پرسش:
قاعدتاً این استعفا ابزار سیاسی است، به خصوص با حمایتی که امام جمعه اصفهان کرده و قاعدتا اونها تلاش میکنن که این موضوع رو از طریق رایزنی با رئیس مجلس و دولت حل بکنن و به هر حال بستگی داره که در این میان این رایزنی ها تا چه حد تاثیر داشته.
همزمان عبدالحمید خدری نماینده بوشهر روز یکشنبه در تذکری از رئیس مجلس خواست که برای جلوگیری از باب شدن استعفاهای سوری بررسی این استعفا در دستور کار مجلس قرار گیرد. از طرف دیگر نمایندگان مستعفی اصفهان اصرار دارند که استعفایشان نمایشی نیست. به هر حال علی لاریجانی رئیس مجلس موضوع را در جلسه یکشنبه عصر هیئت رئیسه مجلس به بررسی گذاشت. علی اصغر یوسف نژاد یکی از اعضای هیئت رئیسه به خبرگزاری ایلنا گفت قرار شد تدبیری به کار گرفته شود تا ضمن حل مشکل مردم اصفهان به درخواست نمایندگان این استان برای استعفا هم رسیدگی شود. حالا قرار است دوشنبه صبح در جلسه با حضور رئیس مجلس و 19 نماینده اصفهان درباره هر دو موضوع بحث شود.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود از ادامه غیبت نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی. و به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
مدتیه که دستگاه قضایی داره مردم و اونا که پولدار هستن داره میگیره و داره میبینیم به چشممون، اینه که این مسائلیه که به خود دولت مربوطه و با این کارهایی که خودشون کردن، اشتباهاتی که خودشون کردن، الان هم سر ما ملت رو گرم کردن با این حرفا. من میخواستم بیداری بدم به مردم، بگم بیدار باشین، فریب این داستانهای محسن رضایی ها، ظریف ها، روحانی، کلیت های طلایی، کلیت های حل مشکلات، بس دیگه، فریب نخورین مردم، فکر کار زندگی خودتون باشین.
آقای مطهری امروز اعتراض فرمودن که چرا مجمع تشخیص مصلحت تصمیمی فراقانونی گرفته و بدعت‌گذاری کرده. این در جمهوری اسلامی چیز تازه نیست. شما ببینید دوستان، وقتی که مثلا امام جمعه مشهد بلند میشه بر خلاف خواست وزارت ارشاد یک کنسرت رو لغو میکنه، این خودش فراقانونی عمل کردن است. ملوک الاخوندی بودن مملکت باعث شده است که بسیار فراقانونی در بسیار مسائل فراقانونی عمل شود. این یکی هم روش.
خیلی مسخره است وقتی تو کشور خودمون کوچکترین اعتراضی میشه به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب میشه، اما وقتی توی کشور دیگه مثل فرانسه مردم فرانسه اعتراض میکنن، مسئولین ما دلشون براشون میسوزه و به دولت فرانسه میگن که به حرف مردمت گوش کن. آقا مگه خودت به حرف مردمت گوش میکنی؟ اینقدر دروغ به مردم نگید. خیلی مسخره است وقتی شما میدونی که مردم قبولت ندارن و میدونی که مردم میدونن که شما داری دروغ میگی، راست راست بیاد تو سخنرانیاتون رو در روی مردم بهشون دروغ بگی و بریش مردم بخندی.
پیامی داشتم برای خامنه ای. بخواستم بگم میدونی در روز چقدر نفرین و ناله بر تو مردم میکنن، افرادی که در زندان ها هستند به خاطر چک یا فقر و مواد مخدر و خانواده هاشون، افرادی خارج از کشور اومدن و خانواده هاشون، افرادی که شماها اعدامشون کردین و خانواده هاشون، انسان هایی که با فقر دست گریبانند. حالا ما فکر میکنیم اونجوری که شما گفتید موشک ها و چند تا از نظر تکنولوژی ما پیشرفت داشتیم. چند نفر دعات میکنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در روزهای گذشته انتصاب کامبیز مهدیزاده، داماد 33 ساله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، به عنوان رئیس سازمان زمینشناسی و معاون وزارت صنعت و معدن با انتقاد گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران مواجه شده است. حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی میگه که حسن روحانی دستور ابطال این حکم را داده است. این خبر هنوز از سوی نهاد ریاست جمهوری تایید نشده. در همین حال، در همین زمینه تصدیق می‌کنم گفتگوی کردم با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او را درباره علت جنجالی شدن این انتصاب پرسیدم.
به این شکل مسلسلوار تو سالهای اخیر نبوده. معمولا وقتی که انقلاب میشه، نسل اول انقلاب زیاد به بچه خودش توجه نداره. بعد این واقعیت هم اینه که بسیاری از چهرهایی که الان در جمهوری اسلامی که به اصطلاح مقام دارن، بچه هاشان یواش یواش به سن 25 تا 35 سال رسیدن و اینا شغل میخوان و به اصطلاح تحصیل کردن از نظر خودشان، چون خودی بودن رفتن بالا. واقعیت اینه قبلا انتصابا بوده، ولی اینجوری سلسله وار الان مثلا 7 نفر از نزدیکان آقای روحانی داره مقام های مهمی هستن در وزارتخانه ها. خبشان رئیس جمهور دیگه، مثلا شما برگه بیداری آقای موسوی، اینا نمیبینید. اصلا بچه هاشان هم کوچیک بودن. این مشکل در اصلاح طلبان هست، اصل قضیه اینه. ولی یه مسئله دیگه این خود آقای روحانی است. رئیس جمهور به نوعی در مقابل جناب مقابل هم قرار داره. جناب مقابل مدام میخواهد باش یک تقابل داشته باشه دیگه. خب این سوژه بسیار مطلوبی نیست. افرادی که الان انتصاب پیدا میکنن به مقامات در مقابل افرادی که حتی تو این نظام از نشایسته ترن خیلی کمه. این خودش حساسیت دارد.
آقای رحمانی، الان گفته شده که آقای روحانی دستور به لغو این انتصاب داده، گرچه هنوز به طور رسمی از سوی نهاد ریاست جمهوری این خبر تایید نشده، تکذیب هم نشده. اما آیا میشه گفت که رئیس جمهوری ایران پیش از این انتصاب از این موضوع با خبر نبوده و بعداً با خبر شده؟
ببین، به طور کلی سه وزیر آخری آقای روحانی بعد از افراد بسیار ضعیفی هستن در وزارتخانه ها و افرادی بسیار به اصطلاح بوروکراتیکی در ساختار حکومت ایران هستن. اینجور آدم ها امکان دارد حتی بخوان رئیس جمهور هم به اصطلاح سورپرایز کنم. من نمیدارم چقدر درست بوده، ولی بحث اینه که آقای روحانی اگر این کارم کرده باشه، خیلی از احکام دیگه یا فامیلای خودش هم باز لعب کنه. ببینید، همین مثلا مدرک دکترای آقای حسین فریدون، اینا همه مسئله زاد مدرک دکترایی که باقای احمدی نژاد دادن. ببینید، این رسانه‌ای شده لغو شده، نشان میده پس تو بازی رسانه‌ای این مسائل گاهی اثر هم میذاره. ولی واقعیت اینه که این سه تا وزیر اخیر منتصب شده بسیار بسیار ضعیف‌تر از وزرای یک کابینه هستن و بسیار بسیار مطیع رئیس جمهور هستن. من واقعا نمیدونم آیا ایشان می‌خواست سوفیل کنه آقای روحانی یا نه به اصطلاح ادای دین کنه یا نه آقای روحانی خبر داشته. البته آقای روحانی یه شخصیت کاملا پیچیده‌ای داره و مطابق شرایط موازی گوناگونی میگیره. اینم باید از نظر دور نداشت. 100% وزیر با توجه به روحیه رئیس جمهوری موضوع داشته. مثال دارم میذارم، حتی در درون جمهوری اسلامی یه وزیر میدونه با این کارش نمیدونه دل میرحسین موسوی به دست بیاره، ولی دل آقای روحانی از طریق فامیل سارالی میشه به دست آورد. این متاسفانه تو اصلاح طلبان هم زیاده. مثلا حتی پسر آقای خاتمی میشود عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت بدون اینکه شما یه سابقه سیاسی کاری اکتی از این آدم داشته باشید. میره در کنار مثلا یه دفتر تحکیم بحث وحدتی میشینه که 15 سال 13 سال مثلا کار سیاسی تشکیلاتی کرده، حالا الان اومده تو حزب اتحاد ملت. پسر آقای خاتمی هم به خاطر اینکه آقازاده آقای خاتمی میاد تو حزب اتحاد ملت، امکان داره صلاحیت داشته باشه ولی صلاحیت به چشم نیومده که انتخابش نسبت تا واقعیت این که طرف صلاحیت داشته باشه.
آقای رحمانی، در میان واکنش ها، اگرچه واکنش منتقدان رئیس جمهوری ایران به این انتصاب رو میشد انتظار داشت، اما در برخی جریان های اصلاح طلب هم به این انتصاب واکنش منفی نشون داده شده. ارزیابیتون از همین واکنش منفی اصلاح طلب ها، برخیشون البته، به این انتصاب چه است؟
ببین، اصلاح طلب ها برخیشون خب از این نوع انتصاب ها بری هست، مثل آقای بهزاد نوید، اینا اهل این کارا نبودن واقعیتی. ولی یه بسیار از انا آقای روحانی دارد به سلام ماه اصلش طولانی میکند با آقای لاریجانی، این ظاهران آقای روحانی دیگه خود خطش از اصلاح طلب ها جدا کنه. خب اصلاح طلب ها باید هر جا ضعفی میبینن این هم مسئله رو مطرح کنن. واقعیت این انتصاب ها خب خیلی مسئله داره، ولی یه مثلا باید در نظر بگیریم که آقای روحانی داره ماه عسلش تبدیل به عقد دائم ظاهرا با آقای علی لاریجانی ختم میشه و این در حقیقت جدا شدن کامل آقای روحانی امکان داره در پی داشته باشه، با توجه به اختلاف نظری که بین حزب اعتدال توسعه و کارگزاران سازندگی وجود اومده و کارگزاران سازندگی احساس می‌کنن دیگه آقای روحانی ندارن. حتی کارگزاران سازندگی تقریبا میشه گفت بخش دست راستی اصلاح طلبو هستن در درون حاکمیت این چپ راستو میگن. این در حقیقت یه مقدار خب یه نوع گله و در این حال یه نوع مرزبندی هم هست. ما با این کارا تمایلی نداریم دیگه.
تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پاریس بود و ارزیابی داشت به انتصاب داماد رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به یکی از معاونت‌های وزارت صنعت و معدن. اما تصمیم آموزش و پرورش ایران برای ممنوعیت استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی مشق شب بعد از ورود جعفر صبحانی، یکی از مراجع تقلید قم، به این حوزه و حرام اعلام کردن حذف مشق شب با واکنش‌های زیادی روبرو شده است. محمد بطهایی، وزیر آموزش و پرورش ایران، روز یکشنبه در توضیح این موضوع گفته که تکالیف منزل حذف نخواهد شد اما ماهیت آن تغییر خواهد کرد. همکارم نوشین سید حسینی در همین زمینه گفتگو کرده با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش در فرانسه، و درباره سابقه ورود کتاب‌های کمک آموزشی به سیستم آموزشی ایران پرسیده است.
من فکر می‌کنم که اگه به تحولات نظام آموزشی ایران در 3 دهه گذشته نگاه بکنیم، میتونیم از تأثیر معکوس کنکور بر روی سالهای قبلی صحبت بکنیم، یعنی همون روش هایی که برای آماده کردن دانش آموزا برای کنکور در ایران بسیار رایج بود، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، اینها به بقیه سطوح آموزشی سرایت پیدا کرد و همزمان ناکارایی نظام آموزشی ایران در ارائه یک آموزشی که خودکفا باشه از طریق یادگیری‌های درون مدرسه و نیازی به کمک و کار بیرون از مدرسه نباشه، دست به دست هم دادن و این شرایط به وجود آوردن که در 20-25 سال پیش یک بازار بزرگی درست شد به نام بازار کتاب‌های کمک آموزشی، بازار کلاس‌های بیرون از مدرسه و اشکال دیگه فعالیت‌هایی که میشه گفتش که در کنار نظام آموزشی ناکارا به وجود اومدن و آموزش و پرورش در طول سال‌ها در مقابل این پدیده ساکت بود و فقط مدتی است که به این پدیده به خصوص در ارتباط با دوره ابتدایی نخست میپردازه، برای اینکه به طور اغراق‌آمیز دوره ابتدایی در ایران تأثیر پذیرفته الان از چنین تحولی که من ازش صحبت کردم.
وزیر آموزش و پرورش گفته که قرار نیست که تکالیف منزل حذف بشه و بحث سر ماهیت تغییر تکلیف هستش. به نظر شما چرا در این برهه زمانی آموزش و پرورش تصمیم گرفته که این متد آموزشی رو تغییر بده؟
ببینید، همه تحقیقاتی که در 30-40 سال گذشته در دنیا انجام شده بر روی تأثیر مشق شب و تأثیر ادامه کار آموزشی بیرون از مدرسه در خانه، اینا نشون میدن که تأثیر این بر روی یادگیری، علاقه دانش آموز به درس و یادگیری عمیق منفی هست. برای همینم در اکثر نظام های آموزشی دنیا مشق شب رو به صورت سنتی حذف کردن، برای اینکه این هم بچه رو خسته میکنه و همین که اون تأثیری که فکر میشد و به هیچ وجه نمیذاره و بیشتر این منتقل شده به آخر هفته به فعالیت هایی که بیشتر حالت درسی ندارن، مثل خوندن یک کتاب داستان، مثل نگاه کردن به یک فیلم، برای اینکه دانش آموز بتونه عمیق‌تر بشه در یک حوزه‌ای و یا بیشتر فکر بکنه. در ایران هم این بحث‌ها بنابراین در سال گذشته به خصوص طرح شده به طور گسترده و وزارت آموزش و پرورش تلاش میکنه که به خصوص در دوره ابتدایی با دو تا روش، اول برداشتن نمره و دوم کم کردن یا حذف مشق شب به صورت سنتی، کمک بکنه که نظام آموزشی به ردیج عوض بشه. ولی به نظر من این اصلاحاتی که خوب هستن همراه نشدن با تغییرات در روش های آموزشی یا بهبود کتاب های درسی، برای همین هم مشکل سر جای خودش باقی میمونه.
به نظر شما چرا برخی از مراجع تقلید و بعضی از روحانیون قم به این موضوع ورود کردند؟
اگه مثلا یک آدم دینداری به من جامعه شناس مراجعه بکنه و از من بپرسه که مثلا چرا باید نماز شکسته بخونه یا نخونه، آیا روزه براش واجبه با این شرایط یا نه، من اون رو میفرستم حتما پیش یک عالم دینی. ولی متاسفانه برای کار من نیست، من جامعه شناسم، ولی متاسفانه علمای دینی ما، آیت الله ها و امامان جمعه، خودشون متخصص در همه امور دنیا و جامعه میدونن و به خودشون اجازه میدن به همین راحتی وارد مسائلی بشن که نیاز به کار کارشناسی و نیاز واقعا به شناخت خیلی عمیق، نه فقط در مورد ایران بلکه در مورد دنیا داره. در این مورد خاص من فکر میکنم به خاطر اینکه منافع میلیاردی در میون بوده، خیلی از این ناشران و کسانی که در واقع منافع داشتن ظاهران پیش بعضی از این آیت الله ها رفتن از طریق دادن سهم امام و یا کارهای مالی دیگر، اونا رو به اینجا کشوندن که دست به چنین واکنش و حتی فتوایی بزنن. اینا در واقع به وضعیت جامعه ما برمیگرده متاسفانه و مخشوش بودن خطوط و دخالت هایی که روحانیت با وجود فاجعه آمیز بودن همه مدیریت 40 سال پیش کماکان ادامه میده به روش خودش و در اموری دخالت میکنه که بهش هیچ ارتباطی نداره.
سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه بود و ارزیابی داشت به بحث و جدل های اخیر بر سر مشق شب دانش آموزان دوران ابتدایی در ایران. اما روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از کشته شدن سرتیپ پاسدار قدرت الله منصوری فرمانده قرارگاه سامن الائمه خبر داد. در این اطلاعیه گفته شده که آقای منصوری صبح روز یکشنبه در هنگام تمیز کردن سلاح انفرادیش درگذشته است. درباره این حادثه محمد زرقامی با مراد ویسی تحلیلگر مسائل مرتبط با سپاه پاسداران در رادیو فردا گفتگو کرده و نخست از او درباره جایگاه قرارگاه سامن و همچنین سوابق فرماندهی آقای منصوری پرسیده است.
نیروی زمینی سپاه قرارگاه های مختلفی داره، کشور رو به قرارگاه های مختلف تقسیم کرده. قرارگاه سامن الائمه وظیفه حفاظت از مرزها و امنیت داخلی رو در شمال شرق ایران، چیزی که خراسان بزرگه، بر عهده داره و آقای منصوری هم در گذشته از فرماندهان همینجا بوده، هم فرمانده تیپ 5 امام رضا بوده، هم فرمانده تیپ 21 امام رضا، هم لشکر 5 نصر بوده که هر دو تا مال خراسانه. قبل از اون هم فرمانده قرارگاه قدس نیرو زمینی بوده که مسئولیت حفاظت و تامین امنیت سیستان و بلوچستان و هرمزگان رو بر عهده داره.
در این خبر عنوان شده که آقای قدرت الله منصوری فرمانده قرارگاه سامن الائمه در حین بررسی و تمیز کردن سلاح انفرادی خودشون از ناحیه سر دچار سانحه شدند و کشته شدند. آیا چنین چیزی مرسومه که فرمانده قرارگاه سامن الائمه خودش اقدام به تمیز کردن سلاح خودش بکنه؟
ببینید دو تا نکته کنار هم اینجا هست. یکی اینی که معمولا موقعی که میگن سلاح رو باید پاک بکنید، جز آموزش اولیه سلاح هست که سلاح رو باید به سمتی بگیرید که به سمتی خود فرد و هیچ کسی نباشه، چه میخواد سلاح مثل سلاح کلاشینکوف و جسه باشه، چه کلت باشه، هر کدوم، این جز آموزش اولیه است. نکته دوم اینی که بله، حادثه ممکنه برای هر کسی پیش بیاد، حتی یک کسی مثل آقای منصوری که خیلی هم سابقه داره و در گذشته در جنگ بوده، 8 سال سرتیپ تمام بوده. نکته سومی که وجود داره اینی که چون در جمهوری اسلامی نظام اطلاع رسانیش طوریه که کسی خبرهاش رو خیلی باور نمیکنه و نظام اطلاع رسانیش ایراد داره، ولی که حتی یک حادثه هم بوده باشه، معمولا باورش برای مردم سخته. یعنی حتی آقای منصوری نه، فرض کنید هر کس دیگه ای اگر یه حادثه طبیعی براش پیش بیاد، از یه پله بیفته فوت کنه، نمیدونم، معمولا باور چنین اخباری در جمهوری اسلامی برای مردم سخته. اگرچه ممکنه واقعا هم این حادثه اتفاق افتاده باشه، ما خبری نداریم، نمیتونیم راجع به اونش اظهار نظر بکنیم.
چه گمانه‌زنی های دیگه ای رو میشه مطرح کرد؟ چون شما اشاره کردید به نظام اطلاع رسانی جمهوری اسلامی که به گفته شما نظامی نیست که چندان افکار عمومی بتونن به اخبار و اطلاعاتی که دریافت میکنن اتکا کنن.
ما چون اصلا خبری نداریم که واقعا پشتر چیه، باید منتظر بود. اگر چیزی که فعلا دولت اعلام کرده، حکومت اعلام کرده، در آینده ممکنه هر اتفاق دیگه بیفته و هر خبری راجبش منتشر بشه.
شما به اهمیت نقش ایشون هم اشاره کردید، فقدان ایشون چه تأثیری میتونه داشته باشه در بدنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران؟
خب ایشون از فرمانده‌هایی بود که از سطح لشکر اینها بالاتر بود، از سطح فرمانده سپاه استانی بالاتر بود، فرمانده قرارگاه که معمولا از فرماندهان سپاه استانی بالاترن، ممکنه چند تا استان رو شامل بشن، هم خود قرارگاه سامانه لعمه میگه خراسان بزرگ زیر نظرشه، سه تا استان حداقل خراسان رضوی شمالی و جنوبی. خوزم اینه که غیر از اون خود آقای منصوری از فرماندهان بسیار با سابقه سپاه بوده، رده ترتیب تمامی بوده. خب این در درون چارچوب ساختار تشکیلات نیروهای مسلح ایران و سپاه ایران آدم رده بالایی محسوب می‌شده، در رده ای شاید مثلا بگیم دو بوده، یعنی نه جز فرماندهان درجه یک بوده نه مثل فرماندهان سپاه استانی، ولی به هر حال جز 20 نفر اول سپاه محسوب می‌شده.
مراد ویسی تحلیلگر مسائل سپاه پاسداران در رادیو فردا بود و ارزیابی داشت به موضوع خبر کشته شدن فرمانده قرارگاه سامان سپاه پاسداران در یک حادثه که گفته شده در زمانی که داشته اسلحه شخصیش رو تمیز می‌کرده این حادثه رخ داده. شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. 19 نماینده استان اصفهان در جلسه روز یکشنبه مجلس حضور پیدا نکردند و به جای آن به دیدار امام جمعه اصفهان رفتند. همزمان با غیبت نمایندگان مستعفی استان اصفهان در جلسه روز یکشنبه مجلس، نماینده شهر کرد خبر داد که نمایندگان سه استان چهارمحال بختیاری، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد هم در حال تهیه نامه‌ای به سران سه قوه و شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع آب هستند. در حالی که سپاه پاسداران علت مرگ قدرت الله منصوری فرمانده قرارگاه سامن نیروی زمینی سپاه را سانحه اعلام کرده، دو رسانه محافظه‌کار از درگذشت او پس از یک دوره طولانی بیماری خبر دادند. حمل و نقل شهرداری تهران خبر داد که دادن مجوز به پارکینگ 6 طبقه مجتمع تجاری اطلس مال در شمال شرق تهران و فرو رفتن پایه‌های این ساختمان در عمق زمینی که باید در آن تونل مترو احداث می‌شد، امتداد خط 3 مترو به سمت نیاوران را کور کرده است. میر محمود موسوی برادر میر حسین موسوی در واکنش به اظهارات حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی درباره حصر گفته که مشاور رئیس جمهوری ایران نمک را بر زخم پاشیده است. حسام الدین آشنا به تازگی گفته بود که از حصر تنها یک پوسته باقی مانده. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد به 5 سال زندان محکوم شد. هیئت وزیران در جلسه روز یکشنبه خود با واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی موافقت کرد. اما جلسه بررسی لایحه بودجه سال 98 روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس انجام شد. در پی تذکر رهبر جمهوری اسلامی ایران به دولت حسن روحانی برای تعدیل بخش‌های از بودجه سال 98، هفته گذشته جلساتی بین سران سه قوه، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شد. در نهایت قرار شد که دولت حداکثر ظرف 10 روز آینده و پس از انجام اصلاحات و تغییرات این لایحه را دوباره به مجلس تقدیم کند. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
لایحه بودجه سال 98 ظرف 10 روز آینده به مجلس می‌رسد. این را بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، می‌گوید. بودجه که پیش از این قرار بود 25 آذر ماه تقدیم مجلس شود، اما با تذکر رهبر جمهوری اسلامی به دولت برای تعدیل آن در راه مجلس ماند. تذکراتی که در طول هفته گذشته در جلساتی بین سه قوه، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت قرار شد پس از اعمال اصلاحات و تغییرات مد نظر رهبر جمهوری اسلامی، این بودجه با تأخیر به صحنه مجلس برسد. مهدی مطوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان میگوید بودجه امسال پیش از اینکه یک لایحه اقتصادی باشد یک پروژه سیاسی نظامی و امنیتی است.
حرف اصلی نیروهای نزدیک به سپاه، اونچنان که عزت‌الله زرقامی رئیس اسبق صدا و سیما تو توییتر نوشت، این هست که ایران وارد جنگ اقتصادی شده، شرایط کشور جنگی است و این شرایط ویژه باید در بودجه 98 نمود داشته باشه. بنابراین بودجه 98 قبل از اینکه یک لایحه اقتصادی باشه، امسال یک پروژه سیاسی نظامی امنیتی است با هدف مقابله با فشارهای آمریکا و آرام کردن مردم. چنین بودجه 4 رکن اساسی خواهد داشت. اولیش آنچنان که هم دولت گفته هم مجلس، تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی برای جلوگیری از کمبود یا قحطی کالا. دومیش افزایش بودجه بخش‌های نظامی و دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی که گفته میشه یکی از موارد نامه علی خامنه ایست. سومیش افزایش نسبی کمک‌ها بخش‌های تهی‌دست بازنشستگان برای اینکه زمینه اعتراضات تند رو از بین ببرن و نهایتاً افزایش سهم بسیج در اقتصاد، مخصوصا حوزه تولید با تکیه بر اقتصاد مقاومتی که این رو بارها محسن رضایی فرماندهان سپاه هم گفتن و باز هم یکی از دلایل مداخله بی سابقه علی خامنه‌ای محسوب میشه.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید با توجه به تذکرات رهبر ایران و همچنین هماهنگی میان سران سه قوه، نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌ها قرار است این بودجه به صورت واقع بینانه تدوین شود. لایحه‌ای که به گفته این نماینده مجلس قرار است به تولید، معیشت مردم، کارمندان و بازنشستگان توجه داشته باشد. از مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی بیشتر بشنویم.
دولت سال بسیار سختی در پیش رو داره. محمد باقر نوبخ میگه که درآمدهای دولت به یک سوم کاهش پیدا خواهد کرد. اقتصاد کشور فلج، از نظر سیاسی هم جامعه دچار بحران هست. با این حال مداخله بی سابقه آقای خامنه ای نشون میده کشور با سطحی بزرگتر از بحران دست و پنجه نرم میکنه، نگران رویدادهای سال آینده است. نامه آقای خامنه یک تغییر استراتژیک در رفتار جمهوری اسلامی محسوب میشه با هدف افزایش نقش بسیج در اقتصاد، کاهش اتکا به نفت و نهایتاً نوعی حمایت اقتصادی سیاسی ایدئولوژیک از طبقات محرومی که در ارتباط و پیوند ارگانیک با ساختار تبلیغاتی حکومت هستند. در واقع به زبان عامیانه لایحه بودجه 98 با هدف خریداری تعداد بیشتری حامی در درون جامعه ایران داره طراحی میشه.
روز یکشنبه قیمت خرید تمام ارزها کاهش داشت و دلار به کانال 9000 تومان سقوط کرد. روز شنبه محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد هر سال نرخ ارز در قانون بودجه لحاظ می شود، اما برای سال 98 چنین رویه‌ای تکرار نمی شود. او دلیل این کار را مشکلات در صادرات نفت به دنبال تحریم‌های آمریکا دانست. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفته چنانچه کسی بگوید ارز در قانون بودجه سال 98 عدد ثابتی است، صحت ندارد و قابل قبول نیست. نرخ رسمی ارز به گفته او به صورت روزانه صرفاً توسط بانک مرکزی اعلام و ابلاغ می شود. به تحلیل آرش آزرمی کارشناس اقتصادی سیاسی مقیم ترکیه گوش می کنیم.
اطلاعاتی که از بودجه 98 منتشر شد این بود که در رابطه با قیمت دلار، که البته به صورت مستقیم در بودجه گفته نمیشه ولی مبنای محاسبات هست، این که برای کالاهای اساسی قیمت دلار 4200 تومان هست و برای سایر کالاها قیمت 8000 تومان که همون قیمت سامانه نیما هست که حالا میانگین وزنی اینها اون عدد 5700 تومانی هست که فعلا اعلام شده. حالا باید ببینیم آیا این تغییری میکنه، که به نظر نمیاد این بخش خیلی تغییری بکنه. در کنار اون ما در بازار دلار کاهش قیمتی رو که میبینیم به نظر میاد دولت و بانک مرکزی سعی دارن به هر نحوی که شده، حتی به صورت مصنوعی با فشار امنیتی و در واقع کنترل کامل بازار، قیمت بازار آزاد رو نزدیک بکنن به اون قیمت 8000 تومانه سامانه نیما که بتونن در واقع در بودجه آینده این قیمت رو به عنوان یک قیمت تثبیت شده در نظر بگیرن.
ارسال بودجه سال 98 به مجلس در حالی با اذن رهبر جمهوری اسلامی به تعویق افتاد که بسیاری از مردم چشم انتظار تغییر در وضعیت معیشت و کاهش تورم هستند.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر چکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر چکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
اما وحید صیادی نصیری اولین زندانی سیاسی عقیدتی نیست که مرگ مشکوک او در زندان‌های جمهوری اسلامی گزارش می‌شود. در گذشته آقای وحید صیادی که در عرصه‌های بین‌المللی محکوم شده، عکس‌العمل و انتشار واکنش‌های زیادی را هم در رسانه‌های جمهوری اسلامی به همراه داشته است. دستکم دو خبرگزاری ایسنا و تسنیم روز یکشنبه آقای صیادی نصیری را عضو یک گروه به گفته آنها تروریستی معرفی کردند. جزئیات بیشتر از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
همین 3 ماه پیش در شهریور ماه بود که سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر از صدور حکم 4.5 سال حبس برای وحید صیادی نصیری به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام طی محاکمه 10 دقیقه‌ای و بدون حضور وکیل مدافع وی گزارش دادند. وحید صیادی نصیری پس از آن مجدداً حبس شد و مرگ مشکوک وی پس از حدود 2 ماه اعتصاب قضا در زندان گزارش شد. دادستان عمومی و انقلاب اسلامی در قم اخیراً اظهار داشت وی به علت بیماری کبدی به بیمارستان اعزام شد و پس از 1 هفته در روز 21 آذر درگذشت. در حالی که از وحید صیادی نصیری به عنوان یک زندانی سیاسی عقیدتی، مدافع حقوق بشر یا هوادار پادشاهی یاد می شود، خبرگزاری دولتی ایسنا روز یکشنبه به نقل از یک مقام مطلع که هویتش ذکر نشده، وحید صیادی نصیری را عضو یک گروه تروریستی به نام تندر و علت دستگیری وی را برنامه ریزی برای انجام اقدامات ایزایی عنوان کرده. خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه مطلبی تحت عنوان وحید صیادی نصیری که بود و چگونه درگذشت درج کرده است. فارغ از این مباحث که وحید صیادی نصیری که بود و چه کرد، عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس در گفتگو با رادیو فردا مرگ وحید صیادی نصیری را ناشی از شرایط سخت زندان و قوه قضاییه را مسئول می‌داند.
از گفته‌های ضد و نقیض بلندگوهای گوناگون جمهوری اسلامی معلوم میشه که آقای نصیری چه در زندان فوت کرده باشه چه در بیمارستان، در حال بر اثر اوضاع احوال سنگینی که در داخل زندان برای او وجود آورده بودند، یعنی اینکه او رو همبند کرده بودند با معتادها، با زندانیان عادی، و با توجه به اینکه اتهام آقای نصیری به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی توهین به مقدس سات بوده، گویا یک ویدئو طنزآمیزی هم از ایشون پخش شده بوده که اونجا مثلا به قول خودشون مقدسات مذهبی رو بهش طعنه زده بوده یا به سخره گرفته بوده. این چیزیه که دادستان قم اعلام کرده. بنابراین این تا حالا بگن عضو فلان گروه بوده، اینها فقط همون به اصطلاح سیاست فرار به جلوی است که همیشه بلندگوهای گوناگون جمهوری اسلامی داشتن. اعتراض آقای نصیری به این که چرا او رو همبند کردن با یه عده معتاد و قاچاقچی مواد مخدر و به طور کلی زندانیان عادی که اونها هم بهش توهین میکردن، تنها درخواستش هم این بوده از چند ماه پیش که من رو به زندان اوین یا زندان قزلفسار منتقل کنید. این کارو نکردن و او هم اعتصاب قضا کرده. یکی از آثار و نتایج تشکی اعتصاب قضا این هستش که روی کبد و روی کلیه به خصوص اگه اعتصاب قضای خشک باشه، ممکنه که این عامل با هم بوده، یعنی هم منتهی شده به یک سیروز کبدی و شاید هم آقای نصیری رو منتقل کردن به بیمارستان و در بیمارستان فوت کرده، که همچنان که اولم به خانواده‌اش تلفن کرده بودن گفته بودن در بیمارستان فوت کرده.
نواری صوتی به تازگی در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان تماس تلفنی وحید صیادی نصیری از زندان منتشر شده است.
تلفن جریانی که داره بر علیه من تو اینجا حرکت میکنه و همینجوری
بذاره
من و هیچ کسی
نیست
که
فریاد
دست
چرای من باشه. در پی خاکسپاری وحید صیادی نصیری در روز جمعه، خواهر وی الهی صیادی نصیری به رادیو فردا چنین گفت:
یه مقدار ما شک کرده بودیم چون که از دهنش ناخون اومده و صورتش خونی بود.
در این باره چه میتوان گفت؟ عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال حقوق بشر در فرانسه.
با توجه این که نگذاشتن که خانواده برن بیمارستان و او رو ببینن و حتی موقع تدفینش هم نگذاشتن صورتش رو ببینن، ببینن بالاخره میشود فهمید که علت مرگ چی بوده. اون چیزی که مسلمه، چه آقای نصیری سابقه غذا کرده باشه، چه آقای نصیری در بیمارستان با بیماری ناشی از اعتصاب غذا فوت کرده باشه، مسئولیتش متوجه سیستم زندانبانی، متوجه قوه قضاییه، به لحاظی که یک زندانی سیاسی رو وقتی میگن هم به توهین به مقدسات بوده، اونم در یک حکومت مذهبی، این هم به سیاسی، یعنی در ارتباط با آزادی بیانه، در ارتباط با آزادی فکره. بنابراین وقتی یک زندانی عقیدتی رو با زندانی عادی در یک زندانی میندازن و به درخواست های اونم این که زندانش رو تغییر بدن توجه نمی کنن و او رو ناگزیر به حساب قضا می کنن، خب بنابراین مسئولیت این مرد هم متوجه مقامات قضایی به طور کلی، چه در زندان لنگرود قم و چه به طور کلی سیستم قضایی جمهوری اسلامی که متاسفانه برای زندانیان سیاسی عقیدتی در داخل زندان هم یک زندان دوم به وجود میاره که به این صورت روح و جسم اونها رو در هم بشکنه. به خاطر همین هم ما متاسفانه با نخستین فوت در زندان، حالا چه پس از انتقالش بیمارستان چه در زندان، روبرو نیستیم. شما وقتی توجه کنید طی سالهای گذشته هر سال یکی دو مورد، شاید هم بیشتر، نظیر مورد آقای نصیری درباره زندان سیاسی عقیدتی وجود داشته.
وحید صیادی نصیری که در سال 1394 به اتهام توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 8 سال زندان محکوم و پس از 2.5 سال حبس در اواخر سال پیش آزاد شده بود، تنها چند ماه پیش مجدداً بازداشت و زندانی شده بود.
و در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و با فریبرز غریب.
در رقابت‌های تکواندوی جایزه بزرگ چین، نمایندگان ایران موفق به کسب 1 نشان طلا و 1 برنز شدند. سجاد مردانی، تکواندوکار وزن به اضافه 80 کیلوگرم ایران، با پیروزی برابر همه حریفانش در سکوی اول علاوه بر نشان خوشرنگ طلا، مبلغ 70,000 دلار جایزه نقدی این پیکارها را هم دریافت کرد. 49,000 دلار برای خودش و 21,000 دلار برای مربیش نعمت خلیفه. همچنین آرمین هادیپور در وزن منهای 58 کیلو نیز موفق به کسب نشان برنز شد و 5,000 دلار جایزه نقدی گرفت. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه اسامی 21 بازیکن را برای مرحله اول اردوی آماده سازی این تیم در قطر اعلام کرد، با این تبصره که تا هفته آینده احتمالاً تغییراتی در فهرست نهایی اعمال خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران قرار است در اردوی آمادگی خود در قطر 3 بازی دوستانه با تیم‌های لبنان، فلسطین و قطر میزبان برگزار کند. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2019 از روز 15 دی ماه سال جاری در امارات متحده عربی آغاز می‌شود و تیم ایران در گروه دی در کنار تیم‌های یمن، ویتنام و عراق قرار دارد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد پرواز دقیق کاروان ملی پوشان این کشور به جام ملت‌های آسیا گفت:
هواپیمای اختصاصی که میره قطر از همون جا میاد کیش و کیش با یه برنامه ریزی معینی انشاءالله بعد از چند ساعت میریم در امارات.
مخارج سنگین تیم‌های سرخابی پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال مسئولان وزارت ورزش و جوانان را بران داشته تا واگذاری این 2 باشگاه به بخش خصوصی را عملی کنند. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان روز یکشنبه اعلام کرد طرح خصوصی سازی این 2 باشگاه در جلسه هیئت دولت به تصویب رسیده و تا پایان سال جاری اسفند ماه این کار عملی خواهد شد. و در مهمترین بازی هفته 17 لیگ برتر فوتبال انگلیس، یکشنبه شب دیدار 2 تیم لیورپول و منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگی لیورپول آنفیلد با نتیجه 3-1 به سود میزبان به پایان رسید تا لیورپول بالاتر از منچستر سیتی به صدر جدول صعود کند. یکشنبه همچنین چلسی 2-1 از سد برایتون گذشت و توپچی‌های آرسنال در زمین ساوثهامپتون غافلگیر شدند و 2-3 شکست خوردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
49 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید از رویا کریمی مجد. براتون شب و روز خوبی را آرزو دارم. خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان،
زن شاغل، زن خانه‌دار. چرا اختلاف فمینیسم و جمهوری اسلامی در این حوزه تا به این حد عمیق و ریشه دار است؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در پنجمین شماره از بررسی فمینیسم ایرانی و جمهوری اسلامی همچنان به موضوع اشتغال زنان می‌پردازیم، موضوعی که در بیشتر سال‌های پس از انقلاب اسلامی مورد مناقشه میان مسئولان جمهوری اسلامی و زنان بوده است. هرچند آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هرگز از تأکید بر برتری خانه‌داری زنان بر اشتغال آنها ابایی نداشته است. مهمان این هفته برنامه صدای دیگر ناهید مطیع، محقق و مدرس مسائل جنسیت، ساکن آمریکاست. خانم مطیع، ما در حال حاضر شاهد یک تقابل بسیار قدرتمند جمهوری اسلامی هستیم با حضور زنان در بازارهای کاری. آیت الله خامنه ای از هر فرصتی و از هر موقعیتی استفاده میکنه برای تاکید کردن بر اینکه نقش اصلی زنان خانه‌داری و تربیت فرزندان هست. این در حالیه که بسیاری از فمینیست ها برابری اقتصادی زن و مرد را اولین قدم در حرکت به سوی برابری حقوقی زنان و مرد آن میدونن. نظر شما در این میون چیه؟
برای اینکه به این سوال شما جواب بدم، از دو جهت شاید اگه بهش نگاه کنیم بهتر باشه. یکی این که ما داریم راجع به زنان شاغل در چه حوزه‌ای صحبت میکنیم. آیا منظور بازار کار رسمیه یا منظور بازار کار غیر رسمیه؟ اگر ما به روند اشتغال زنان نگاه بکنیم، ما میگیم که به طور سیستماتیک زنها بعد از انقلاب از اون حوزه کار رسمی که خب داره امتیازات زیادی هست، مثل حقوق ثابت، بیمه، بازنشستگی، ماندگاری و ثبات اقتصادی، دارن اینا رانده میشن به سمت حوزه غیر رسمی. خب یه حوزه بسیار شکننده هست، در اون ثبات اقتصادی نیست، خدمات اجتماعی نیست، بیمه و مزایا نیست. به راحتی زنها میتونن کار گذاشته بشن، استثمار بشن، با درآمدهای بسیار پایین استخدام بشن و باقی بمونن. حتی مطالعات جدید نشون میده که در بخش خصوصی تمایل این هست که از زنهای استفاده بشه که اینا یا زن سرپرست خانوارن یا زنان مجردن. و تصور اینه که زن سرپرست خانوار به هر شرایطی تن میده و زن مجرد هم چون مجرده، خب مجرده دیگه، پس احتیاج به درآمد خیلی زیادی نداره. ما بینیم که اصولا یک موجی هست که این موج میخواد زنها رو نه فقط از حوزه اشتغال بندازه بیرون، میخواد اونا رو ببره به یه حوزه که به یه حوزه بسیار آسیب پذیری هست.
و خب خانم مطیع، به نظر شما چرا جمهوری اسلامی این تلاش رو میکنه؟ آیا این تلاش برآمده از فرامین اسلامی و سنت‌های اسلامی هست و یا حرکت آگاهانه جمهوری اسلامی برای نابرابر نگه داشتن زن و مرد در این جامعه؟
البته که اینطوره، به خاطر اینکه فرهنگ اسلامی معتقد هست که زنان نقش اصلیشون خانه‌داری، همسرداری و مادری هست و مردان هم نقش اصلیشون ناناوری هست. و این فرهنگ فرهنگی جا افتاده است در ایران. چند سال پیش تحقیقی انجام شد، از مردم پرسیدن که میخواید که زناتون کار کنن یا نه، و اکثرا جوابشون مثبت بود، ولی بازم ما نمیدونیم که چه جور کاری مد نظر از مردان هست. تحقیقات نشون میده که اونها کارهایی رو دوست دارن که متضاد با وظایف خانگیشون نباشه، یعنی زنها همچنان که دارن کار میکنن آسیبی به وظایف خانه‌داریشون و وظایف نگهداری فرزندانشون و اون وظایف سنتیشون نزنه. این فرهنگ بعد از انقلاب اسلامی تشدید شده.
اما خانم مطیع، برخی از دیدگاه‌های فمینیستی معتقد هستند که به این دلیل مردان ترجیح میدن زنان خانه‌دار بمونن، چون از کار رایگان زنان در خانه سود میبرن.
تسلط واقعیت‌های اجتماعی، آدما مجبورن که پس بزنن از اون دیدگاه‌ها یا نظرهایی که دارن. مثلا فرض کن وظیفه زنان اگر خانه‌داری هست برای مردان، وقتی در یک وضعیت اقتصادی بحرانی مثل حالا ما قرار داریم که به شدت همه چی در یک شرایط بازار بی‌ثبات قرار داره، گرانی و بحران بیکاری به شدت داره فشار میذاره رو خانواده‌های ایرانی. خب مرد هم ترجیح میده که زن بره کار بکنه، برای اینکه احتیاج داره به درآمدی که زن به دست میاره. ولی این به این معنا نیستش که اون تغییر نگرش داده در مورد اینکه زنی که کار میکنه با او دارای یک حقوق برابر و یک تقسیم کار خانگی و این به عنوان یک شریک مساوی به اون نگاه میکنه. اصولا ورود زنان به بازار کار برای کسب درآمد اقتصادی هست، نه برای کسب وجهه اجتماعی.
اما خانم مطیع، در مقابل گروهی هم هستن مخصوصا در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی معتقدن که حضور زنان در بازار کار باعث میشه اونها در معرض فساد قرار بگیرن و حتی ما میبینیم که افرادی از تریبونهای رسمی مثل آیت الله یزدی همین چند وقت پیش اعلام کرد که قضات باید با زنان در یک فضای خلوت قرار نگیرن و اونها را از کید زنان پرهیز داده بود. گذشته از این که جمهوری اسلامی به صراحت در تریبون‌های رسمی از الفاظ تحقیر کننده علیه زنان استفاده می‌کنه، اما در برابر این انتقاد چه باید گفت؟ اینکه زنان با حضورشون در فضای کار با رفتارهای نامناسبی روبرو میشن که بیشتر به اونها آسیب میزنه و بیش از اون که در واقع کسب درآمد بکنن با آسیب‌های روحی به خانه برمیگردن.
گروهی که بهشون میگن گروه خیلی محافظه‌کار همیشه از این بیانات داشتن که زنها جاشون تو خونه هست، زنها در خونه امن‌ترن، ولی از اون طرف آمار خشونت در خانه بسیار بالاست. آمار جدیدی که در اومده میگه که از هر 4 زن 3 زن در خونه، جایی که به نظر میاد باید جای امنی باشه، توسط شریک زندگیشون یا افراد نزدیک خانوادهشون مورد انواع خشونت قرار میگیرند. واقعیت‌های اجتماعی داره به ما میگه این تصور که اگر زن در خونه بمونه امن‌تر هست تصور غلطی هست. برای بیشتر این برخورده ایدئولوژیکه، نه برخوردهایی که حاصل واقعیت‌های روزمره زندگی مردم باشه. ترجیح جمهوری اسلامی شاید این باشه که بله زن در خانه بمونه، ولی واقعیت‌های اجتماعی زن رو به سمت بازار کار سوق داده. منتها ورای اون خاص یا سیاست‌گذاری عالی که وجود داره که میخواد زنها رو از گروه اشتغال خارج بکنه، چیزی که در واقعیت اتفاق افتاده خروج زنها از بازار کار رسمیه و افزایش حضورشون در بازار کار غیر رسمی. یعنی الان ما حدود 25% از کار غیر رسمی رو زنها در ایران دارن انجام میدن،
کاری که قاعدتاً نه شرایط دستمزدی برابری با مردان داره نه از بیمه و بازنشستگی در اون خبری هست.
نه، یک جور استثمار مضاعف زنها. و وقتی که قانون کار بر این کارها نظارتی نداشته باشی یا اگرم داشته باشی بسیار نظارت کمرنگی هست، حضور اونام خیلی خیلی شکننده است، خیلی راحت میتونن توسط کارفرما کنار گذاشته بشن.
پس در واقع خانم مطیع، آیا میشه این نتیجه گیری کلی رو کرد که علارغم اینکه دیدگاه‌های فمینیستی معتقد هست که برابری اقتصادی و کسب درآمد توسط زنان میتونه اونها رو به برابری حقوقی با مردان نزدیک‌تر بکنه، اما در ساختار جمهوری اسلامی به دلیل چینشی که جمهوری اسلامی در قوانین و در فرهنگ جامعه پیش گرفته و اون رو کاملا درونی کرده، اشتغال زنان نه تنها به برابری اقتصادی اونها منجر نمیشه، بلکه باعث میشه که اونها نه تنها در خانه و خانواده به عنوان جنس دوم تلقی بشن، بلکه در بازار کار هم به عنوان کارگران فرودستی شناخته بشن که تنها برای کسب درآمد حاضرن از تمامی منافع اشتغال، یعنی حقوق برابر، داشتن بیمه و حق بازنشستگی بگذرن، برای اینکه صرفاً بتونن در این وضعیت اقتصادی پولی به خانه ببرن.
بله، برای بخشی از زنان، زنان طبقه پایین اجتماع هستن، زنان طبقه متوسطی که دارن رونده میشن به سمت دهک‌های پایینی جامعه، بله این صحبت شما درست هست. ولی از یه طرف دیگه هم باید ما اینو توجه بکنیم که آماری داریم که نشون میده زنان میزان ورودشون به دانشگاه ها بیشتر از مرد ها هست. یه جدال دو طرفه است. تحصیل باعث میشه که زن انتظارش، توقعش از اینکه آیا جنس دوم بمونه یا نه متحول بشه. تحصیل باعث میشه که زن انتظار داشته باشه باید وارد بازار کار بشه. باید دارای شغل ثابت بشه. همه اینها خوشبختانه اون سیاست ایدئولوژیکی رو که میخواد بر زن حاکم بکنه، اینو با تناقض، با فشار، با عقبگرد، با یک جدال هر روزه در واقع وجود داره که زنها بخوان به این مطالباتشون دسترسی پیدا بکنن. من هنوز اینو نمیتونم بگم که جمهوری اسلامی تونسته زنها رو حداقل در طرح مطالباتشون به عقب برونه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته دیگر بار دیگر با موضوع فمینیسم ایرانی و جمهوری اسلامی با شما خواهیم بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.